بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم وفقنا لما تحب وترضى إن شاء الله جلسه 49 بلاغت رو شروع میکنیم. بحث تشبیه تمام شد. صفحه 132 اسئله و تمرینات. این آیات شریفه رو عرض کردیم که یه توجهی بهش بشه. میفرماید که اشرح تشبیهات تالیه، یعنی تشریح کن و شرح بده تشبیهاتی که میاد، و بیان نوعها و اذکر الغرض منها. یکی نوع است و یکی غرض. خب اولین آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم، بله، کلمتا طیبه که شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما، که کلمه طیبه رو به درخت پاکیزه تشبیه کرده. خب بچه مشبه، مشبه هم به مشخصه، ادات تشبیه هم داره، بچه شبهش هم گفته اصلها ثابت و فرعها فی السما، که ریشه در زمین دارد، یعنی محکم است و شاخه‌هایش در آسمان ادامه هم داره. البته فقط این نیست، توتی اکله ها کلهینم به اذن ربها، همیشه ثمر داره. اون وقت کلمه خبیثه هم مثل شجره خبیثه است که این به اصطلاح قراری نداره، ریشاش بیرونه، اصلا از بیرون از خاک بیرون افتاده، و اون تشبیهاتی که در کلمه خبیثه کرده. خب تشبیه کامل صفحه 123 تشبیه کامل رو داشتیم. بعد می فرماید و ما امرو سائل لا کلم هل بسر. البته این تشبیه آیه شریفه اول که خوندیم غرضش رو در صفحه 129 فرمودند، بله، تقریر حالی فی ذهن سامه، که امور معنویه رو معمولا به امور حسیه تشبیه میکنن، این بهش میخوره. البته این اغراض تشبیه که 6 تا اینجا فرمودن منافاتی نداره که 2 تا از غرض ها باشه، مثلا بیان حال باشه، تقریر هم باشه، تزیین هم باشه، اون اشکالی نداره 2 تا 3 تا هدف داشته باشه. مثلا این هدف دوم که بیان حال هست و هدف چهارم که تقریر در ذهن سامعه، با این آیه شریفه 2 تاش هم سازگار. آیه شریفی دیگر و ما امرو سائل لا کلم هل بسر. اینجا میگه کار قیامت، امر قیامت مثل چشم برهم زدن هست. این تشبیه مرسل مجمر صفحه 124 داشتیم که ادات تشبیه داره و چه شبه نداره. اینجا هم وچه ادات تشبیه رو داره، وچه شبه رو ذکر نکرده. وچه شبه سرعت اتفاقی است که میفته، مثل اینکه میگیم که این کار در یک چشم به هم زدن انجام میشه، اون یک چشم به هم زدن ظرف این کاره. میگیم زمان این کار مثل زمان یک چشم به هم زدن هست، نظر زمانی تشبیه شده. وچه شبهش هم سرعته، پس سرعت در اتفاقی که وچه شبه ذکر نشده. غرضش هم میتونه همون غرض شماره 2 که بله بیان حال باشه، یعنی بیان حال قیامت باشه. این جیم و دال و ها اینا هم طبیعتا اینا میتونن بیان حال باشن، مشکلی نداره. همین غرض شماره 2 رو معمولا تشبیه ها اکثرا یا 90% مثلا همین غرض شماره 2 هست و احیانا غرض شماره 4. بله، آیه شریفه 3 مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به ریح فی یوم عاصف. بقیه آیه شریفه رو نیاوردن. اینجا هم همون تشبیه مرسل مجمل هست، در صفحه 124 خوندیم ادات تشبیه ذکر شده و چه شبه ذکر نشده. مثل کسانی که کافر شدن اعمال اونها، اعمال کفار مثل خاکستری است که باد بوزه و این خاکستر رو پراکنده کنه، یعنی هبان منثورا میشه، بین اعمال نمیمونه، مثل خاکستری که به هوا بلند میشه اونطوری میشه. وجه شبه رو نگفتن. حالا در ادامه آیه آیا وجه شبه آمده یا نیامده، که این مقداری که الان اینجا هست وجه شبه رو نفرمودن، یعنی اینجا الان نیست. بله، سوره ابراهیم 255 آیه 18. بله، مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. ممکنه وجه شبه همینی باشه که در ادامه آیه اومده، که من احتمال دادم که این باشه. میگه اعمال کافر مثل اون خاکستریه که باد بوزه این رو به هوا ببره و پراکنده کنه. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، از چیزایی که کسب کردن قادر بر کاری نیستن. یعنی اون خاکستری که به هوا پراکنده بشه، اولا که خاکستر ارزشی نداره، دوما که حالا همونم یه جا نیست، اعمال کافر اینه که به دردش نمیخوره. و ذالکه هو دلال البعید. وجه شبه ممکنه همین باشه که در ادامه آیه آمده، این میشه تشبیه کامل، یعنی اگر آیه رو بگیم. ولی اگر همین مقدار اینجا باشه، یا وجه شبه رو یه چیز دیگه بگیریم، در اینکه آرام و قراری نداره اینطوری بگیریم، حالا این نگیریم که اینجا هست که به دردشون نمیخوره. خب البته این وجه شبه که اینجا فرموده همینه، ولی اگر حالا این قسمت رو در نظر نگیریم، همین مقدار آیه رو در نظر بگیریم، یا وجه شبه رو علاوه بر این چیز بدانیم، این بدانیم که در واقع نمیمونه، تو دستشون نمیمونه و باد میاد میبره، به اصطلاح عمل رو باد میاد میبره، یه جا ثبت و ضبط نمیشه، نمیمونه. خب اشتدت به هری، یعنی باد نسبت به او شدت میگیره. اینجا میشه همون مرسل مجمل و همون وجه شبه رو که انه ذکر نکرده باشه. البته اگه در امتحان هم بیاد اون تمرینایی که حل میکنیم، احتمال داره که سوال ما اونجا داده بشه، شما همین مقدار آیه رو مرسل مجمل بنویسید، وجه شبه رو هم عدم بقای عمل بنویسید، یعنی عدم بقای عمل همین. منتها وجه شبه اینجا نیامده. غرضش هم میتونه غرض شماره دو باشه، که در اغراض تشبیه که حالتشو میخواد بیان کنه، مثل همین چطور حالت گناهکار رو روز قیامت بیان کرد، حالتشو میتونه بیان کنه. تقریر حال در ذهن سامع هم میتونه باشه البته، ولی خب بیشتر همون بیان حالته، به بیان حالت بیشتر میخوره. باز مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. میگه مثل اونایی که دنبال غیر خدا میرن، یعنی تکیه میکنن به غیر خدا، از غیر خدا ولی میگیرن، اینا مثلشون مثل عنکبوته که خانه ای درست کرده. خب اینجا الان میگیم مثل اینها مثل عنکبوته، وجه شبه رو نگفته، پس این میشه مرسل مجمل، تشبیه کامل نیست. البته اگر ما ادامه آیه رو هم در نظر بگیریم، به این نه اوهن البیوت لبیت العنکبوت، اشاره به وجه شبه کرده. حالا ای اگر در امتحان ما از شما پرسیدیم و همین آیه رو دادیم، خب این در واقع وجه شبه اینجا فعلا نیست، ولی من فکر میکنم که اینجور، و شما هم بنویسید اون مرسل مجمل است و وجه شبه نداره، ولی من فکر میکنم که این آیه رو نمیشه انسان نصف نیمه بخونه و نصف نیمه بیا تحلیل کنه. خب باید آیه کامل بیاد، شاید حالا یه گلگی هم از مؤلف محترم باشه که خب شما یه قسمت از آیه رو آوردی یه قسمت رو نیاوردی. ادامه آیه شریفه رو نگاه کن، عنکبوت که کنار روم هست، روم و عنکبوت. خب این در عنکبوت چیه؟ 41. در آیه شریفه اینطوری داره دیگه، مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت. البته به طور صریح نگفته که مسئله عنکبوت است در اینکه خانه سست بنا می کند، ولی همین که آیه رو ادامه آیه رو آورده که سسترین خانه ها خانه عنکبوت است، در واقع وجه شبه رو هم بیان فرموده که تشبیه کامل هست. این هم آیه شریفه. آیه دیگر و تکون، خب این هم غرضش معلومه، غرضش همون غرض شماره 2 هست که در دو تا آیه قبلم همین غرض رو ما عرض کردیم، بیان حال کافر دیگه، بیان حال کسی است که غیر خدا رو ولی میگیره، به کفار تکیه میکنه. آیه شریفی دیگر، و تکون الجبال کالاهن المنفوش. اهن یعنی پشم، منفوش یعنی متفرق، پشمی که زده شده باشه. قدیم حلاجی زیاد بود، حالا هم کمابیش هست، پنبه و اینا رو می زدن و یک گرزمانانی داشتن و این پنبه و اینا رو می زدن، این پنبه حالت باز پیدا می کرد، حالت پراکندگی پیدا می کرد که کوهای همچه حالتی به خودشون می گیرند. وچه شبهش تلاشی و تفرق هست، یعنی همونطور که اجزای پنبه متلاشی میشن و متفرق میشن و باد میکنه و در هوا پراکنده میشه، کوها هم همین حالت متلاشی شدن رو دارن، مثل پشمی که زده شده چطوری متفرق میشه و متلاشی میشه. اینجا هم باز مثل تشبیهات قبلی وچه شبه نداره، وچه شبهش تلاشی و تفرقه و مرسل مجمل هست. بله، خب این هم باز بیان حال دیگه، در روز قیامت حالت کوها رو بیان میکن. حدیثی از حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید فانما مثلکم و مثلها کسفر سلکوا سبیلا فکأنهم قد قطعوه. این رو در خطبه 99 نهج البلاغه فرموده که عباد الله، یعنی دو جمله قبلش اینه، عباد الله اوصیکم بالرفث لهذه الدنیا، بندگان خدا وصیت میکنم که شما رها کنید، رفث یعنی ترک، ترک کنید این دنیا را، اتارکت لکم، دنیایی که شما رو ترک خواهد کرد، اگر شما ترک نکنید او شما رو ترک میکنه، و این لم توحب بود ترکها، اگرچه دوست ندارید ترک این دنیا را. بعد یه جمله دیگه میفرماید، بعد میفرماید که مسئله شما و مسئله این دنیا چیه؟ که سفرن، سفر جمع سافر هست، سافر یعنی کسی که سفر میکنه، یعنی مسافر، سافر جمع مکسرش میشه سفر جمع مکسرها، یعنی مسافرین، یعنی مسئله شما مسئله مسافرینی هست که سلکو سبیلن، یه راهی رو طی کردن، فکر انهم قد قطعوه، گویا که اینها این راه رو تمام کردن، اصلا قطع کردن، پیمودند. چیزی که حتمی الوقوعه شما میتونید بگید دیگه انجام شد. انسان وقتی که قدم به این دنیا میذاره هر نفسش قدمی است به سوی مرگ. نفس چون گام عمر است و به رغبت میکشیم آن را، رود هر کس به پای خود به قبر آهسته آهسته. شعر از حسانه. بله، گذشت عمرم به غفلت ها چو اب راه ساهسته، شد آخر دفتر عمرم ستب راه ساهسته، نفس چون گام عمر است و به رغبت میکشمان را، رود هر کس به پای خود به قبر راهسته آهسته. که این میفرماید که این مثل مسافرینی که راه رو میپیمایند. چطور انسان راه پیمایی میکنه؟ فکنهم قد قطعوا، مثل اینکه اصلا تمام کردن، ولی مسافری که بالاخره باید بره. حالا مسئله ما رو با دنیا اینطوری میگه، مسئله شما و مسئله دنیا، یعنی نسبت شما با دنیا اینطوریه، مثل مسئله مسافرینه. خب اینجا الان تشبیه مشبه هم به ما هستیم، ما رو تشبیه میکنه در دنیا، ما در ظرف دنیا تشبیه شدیم به چی؟ مشبه هم به ما هستیم، مسئله کم مخاطبه منطقه و مسئله های، یعنی تو دنیا اینطوری هستید شما. مشبه هم به ما سفره، یعنی مسافرینه، اون وقت وچه شبه هم مسافرینی که راهی رو پیمودن. وچه شبهش هم در این هستش که گویا این راه دیگه پیموده شده، یعنی از الان دیگه این راه رو طی شده بدانید. این وچه شبهش تشبیه کامله و تشبیه من معقول به محسوسه، یا حتی میشه گفت محسوس به محسوسه. بالاخره طی کردن دنیا هم یه امر محسوسی است، ولی خب اون محسوس بودن مسافرت خیلی روشن‌تره. و میتونه شماره دو باشه که حتما هست، بیان حاله و تقریر حال در ذهن سامع هم هست، یعنی قرض شماره دو و چهار. مثال دیگر، العلم قطاع اون ساتر، این تشبیه بلیغه دیگه، صفحه 124 خوندیم، یعنی فقط دو طرف تشبیه هست، ادات تشبیه نداره. العلم قطاع اون ساتر، وچه شبه هم نداره. البته ممکنه این ساتر اشاره به وچه شبه داشته باشه. یه وقت میگیم که العلم قطاع در این که ساتر است، یه وقت میگیم نه، علم قطاع ساتر است. خود این قطاع ساتر وچه شبه هم به گونه‌ای داره بیان میکنه، منتها حالا این رو ما قطاع ساتر رو مضاف الیه میگیریم، یعنی در ظاهر عبارت وجه شبه نیست و تشبیه بلیغه، اگرچه اشاره به وجه شبه هم دارد. هل مانند یک پرده است، پرده‌ای که عیب میپوشونه، هلم هم همینطوره. ول عقل حسام قاطع، و عقل شمشیر برنده است، یعنی همونطور که شمشیر برنده کار رو از پیش میبره، عقل هم همینطوری تدبیر میکنه. این رو هم ما تشبیه بلیغ میگیریم و قاطع رو وچه شبه حساب نمیکنیم، چون که یعنی در ظاهر عبارت به عنوان وچه شبه ذکر نشده، اگرچه اشاره به وچه شبه داره در کار انجام دادن و برندگی. فستر خلل خلقک به حلمک، پس بپوشان اون خلل ها و کاستی های اخلاقت رو با حلم. پس در واقع معلوم میشه که واقعا اون وچه شبه همون ساتر بودنش. و قاتل هواکه به عقلک، و به جنگ با هوای نفست با عقلت، یعنی همونطور که با دشمن جنگ میکنی به وسیله شمشیر برنده و پیش میبری کارت رو، حالا با هوای نفس باید با چی جنگ کنی؟ با عقلت. اینجا وچه شبه در میگیم عقل مثل شمشیره است، شمشیر برنده است، وچه شبه همون برندگیشه. ولی حالا به صورت ظاهر بگیم که وچه شبه اینجا نگفته که العقل مثلا حسامون در فی انهو قاطع، مثلا در این که قاطع است، ولی به اصطلاح میتونیم تشبیه بلیغ حساب کنیم هر دو رو. ولی اگر یک نفرم بگه نه، من ساتر رو همون وچه شبه میگیرم و وچه شبه لازم نیست که جداگانه ذکر بشه، این رو میتونه از قبیل اون تشبیهی بگیره که مرسل مجمل هست. یعنی اگر بنویسه که ساتر وچه شبه هست، اون وقت میشه مرسل مجمل. ولی اگر تشبیه بلیغ بنویسه، ظاهرن هم همون تشبیه بلیغ باشه. آخرین حدیث از خطبه شیخ شقیه، اما والله لقد تقمصها ابن ابي قحافه. تقمصها، تقمص یعنی لباس پوشیدن، منتها باب تفعله، باب تفعل یعنی با تکلف کار رو انجام دادن. گاهی انسان لباسی میخواد بپوشه اندازش نیست، ولی چون از اون لباس خوشش میاد، مثلا بچه از این یه لباس خوشش اومده، میگه بابا تنگته، میگه نه هر جوره خودش میخواد اون رو بپوشه. لباسی که اندازش نیست بهش میگن تقمص، پوشیدنش اینطوریه. حالا لباس خلافت در قد و قواره خلیفه اول نیست به گفته حضرت امیر علیه السلام، ولی تقمص کرده، یعنی لباس خلافت رو پوشیده. و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرها، میداند که جایگاه من از این خلافت جایگاه قطب هست، یعنی اون محور هست از سنگ آسیا. سنگ آسیا یه محوری داره، یه چیزی داره که این سنگ رو نگه میداره. همه چیزایی که دوران دارن محور دارن دیگه، یه چرخی رو تصور کنید که داره میچرخه، این یه محوری وسطش هست. اگر اون محور نباشه که این چرخ وای نمیسته که. آسیا هم که میچرخه یه چیزی محورش هست که اینو نگه داشته. اگر این محور نباشه اون آسیا وای نمیسته اصلا. یعنی من محور در واقع خلافت هستم، اگر من نباشم خلافت بر محور من هست، من محوری هستم که خلافت باید بر این محور بچرخه. حالا اگه این محور رو وردارن، محور نباشه، ما خلافت چطوری میشه؟ آیا میتونه بچرخه؟ نه. خلافت اصلا میتونه سنگ رو سنگ بند بشه؟ نه، اصلا از بین میره. نظام میفرماید که جایگاه من نسبت به خلافت جایگاه اون به اصطلاح قطب هست، یعنی اون محور هست نسبت به اون سنگ آسیا. اینجا در واقع از قبیل این استش که مثل نگفته، گفته جایگاه من جایگاه اینه، وچه شبه نگفته، نگفته که کمحله یا مثل، ولی خب وچه شبه نداره، وچه شبه نداره، چیز عدات تشبیه نداره، وچه شبه هم نداره. جایگاه من مثل جایگاه اون محور هست، وقت در چی؟ در اون که اون محور اگر باشه این سنگ هم میچرخه، اگر اون محور نباشه این سنگ هم نمیچرخه و آسیا کاری نمیتونه انجام بده اون سنگ آسیا. و این وچه شبه هم در اینجا ذکر نشده در رکن بودن حضرت نسبت به خلافت. خب این هم بحث تشبیه. میرسیم به بحث مجاز. خب ما یه معنای حقیقی داریم، یه معنای مجازی داریم. ینقسم المجاز الی ثلاثة اقسام. پس باب اول تشبیه بود، مطالب مهمی داشت که گفتیم، باب دوم مجازه که اینم مطالب مهمی داره. مجاز چند جوره؟ یکی مجاز در لفظ است، یکی مجاز در اسناد است، یکی مجاز در حذف است. ینقسم المجاز الی ثلاثة اقسام. المجاز فی اللفظ و یعرف باسم المجاز اللفظی او اللغوی. مجاز لفظی یا مجاز لغوی است که در لغت با این مجاز ما زیاد سر و کار داریم. یعنی هر لغتی رو که شما نگاه میکنید معنای حقیقی داره و معنای مجازی هم داره. مثلا عین معنای حقیقی داره، یعنی چشم، چشمه، ترازو، زانو، خورشید، طلا، خب معنای حقیقی داره، میگن 70 تا معنای حقیقی داره، ما یه وقت شمردیم حدود 30 تا معنای حقیقی داره. ممکنه که 70 تا 80 تا معنا شده باشه، ولی همه اونها حقیقی نیستن. مثلا اینه که اگر ما عین رو به جاسوس اطلاق کنیم، جاسوس، نه اینکه با چشمش نگاه میکنه، بهش بگیم که تو چشم هستی، مثلا میگیم گوش وای نست و فلانی گوشه، اینجا در واقع مجازه دیگه. ممکنه که معنای عین در جاسوس که به کار میره معنای مجازی باشه، میگیم معنای حقیقیش چشمه، معنای مجازیش مثلا جاسوسه. خب این راجع به این مسئله. البته ممکنه که لفظ چند تا معنای حقیقی داشته باشه، این حالا ما بحث نمی کنیم. مثلا شیر در فارسی دو تا سه تا معنای حقیقی داشته باشه، شیر، شیر جنگل، شیر صبحانه، شیر آب، اینا هم معنای حقیقیش باشن. یا مثلا فرض کنید که کلمات دیگری از این قبیل در عربی هم کلمه این مثلا چند تا معنای حقیقی داره، اینا مشترک لفظی میشن دیگه، مجاز و حقیقت نمیشن. ولی گاهی نه، لفظ یه معنای حقیقی داره بعد یه معنای مجازی هم داره. مثلا همین کلمه اسد، کلمه اسد یعنی اون حیوان جنگلی که تو باغ وحش هست، تو جنگل هست. گاهی هم اسد میگیم منظور ما رجل شجاع هست، این میشه معنای مجازی. این همونیه که قبلا هم احیانا خونده باشیم در بحث لغت، در بحث صرف، در بحث نحو، به مناسبت های ممکنه به این برخورد کرده باشیم اینجور مجاز رو. ولی مجاز در اسناد و حذف و اینها نه، اونی که در بلاغت میخونیم که انشالله از جلسه آینده مجاز لغوی رو یه مقدار توضیح میدیم، بعد هم به مجاز دیگر میپردازیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.